أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 115 از تفسیر سوره فاتحة الكتاب از کتاب تفسیر جناب سعد المتألهین. خب مباحث طولانی و تفصیلی رو جناب سعد المتألهین در ذیل این دو کریمه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بیان فرمودند و ما الحمدلله به بخش پایانی این امر رسیدیم. جناب سعد المتألهین به تبع از اهل معرفت و بزرگان از عرفان مثل جناب قونوی در اعجاز البیان ایشون یا مثلا جناب ابن عربی در فتوحاتشون مطالبی دارن نقل میکنن که در مقام بیان واقعیت و حقیقتی که بین این دو بخش وجود دارد، یعنی بخش صراط الذین انعمت علیهم و بخش غیر المغضوب علیهم، که به هر حال توجیه این دو بخش با توجه به عالم وحدت و نظام توحیدی که در عالم اله وجود دارد نیازمند به مباحث روشنگرانه‌ای هست. دغدغه اهل معرفت و خصوصا خود جناب ابن عربی در بخش صراط الذین انعمت علیهم نیست، برای اینکه اون گونه از بحث ها به مباحث رحمانی حق برمیگردد و اقتضای ذات الهی است و جای هیچ بحث و گفتگویی نیست. اما نگرانی مباحث از جناب ابن عربی و دیگران و خود مرحوم صدرا در بخش صراط الذین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هست که آیا در اونجا غضب الهی بناست چی کار بکنه و مناسباتی که بین این غضب و با رحمت الهی هست رو باید چگونه ایجاد کرد از یک سو، از سوی دیگر هم این دوئیت و کثرت چگونه قابل توجیه هست با عالم توحید که در حقیقت این مسئله برای یک عارفی دغدغه جدی هستش. و خیلی هم تلاش کردن در آثار مختلفشون اهل معرفت که این دو امر رو توجیه کنن، هم نسبت بین غضب و رحمت رو و هم این که این دو با نظام توحیدی واجب سبحانه و تعالی چگونه سازگاری دارد. در این رابطه جناب سعد المتألهین چهار مکاشفه از اهل حقیقت و معنا رو دارن ذکر میکنن که اون سه مکاشفه رو ملاحظه فرمودید. این مکاشفه چهارم در حقیقت داره بحث رو به سمتی میبره که ما بتوانیم با توجه به عالم وحدت در جانب اله سبحانه و تعالی این کثرت‌ها رو به گونه‌ای برگردانیم. و سر مباحث غضب الهی و اینکه حق سبحانه و تعالی نسبت به اینها با غیظ و غضب داره برخورد میکنه رو بایستی به گونه ای منکشف کنند که هم از رحمت الهی جدا نباشه و هم از وحدت الهی جدا نباشه. این مکاشفه چهارم که مکاشفه اخیری است که بیان میشود به این مسئله داره میپردازه که جنبه آیت و هدف رو ما توجه بکنیم. همونطوری که در جانب مبدا وحدت داریم، در جانب مقصد و منتها هم وحدت داریم و این امور متکثره لزوماً باید به وحدت برگردن، که حالا مخصوصاً بخش پایانی این فقره که از بحث مونده نسبت به این مسئله با یک تبیین بیشتری در حقیقت همراه هستند. ایشون در بحث فلسفه غضب یا هدفی که از غضب مطرح است رو در ابتدای مکاشفه صفحه 549 فرمودن که و کل صفت الهیه و اسم ربانی کما ان لها مظاهر و لوازم ایجادیه فلها ایضا غایات و حکم مترتبه فلها ایضا غایات و حکم مترتبه فلها ایضا غایات و حکم مترتبه علیها و ثمرات اخرویه که تنبعث عنها فنقول. از اینجا این سخن آغاز میشه که حکمت الغضب و باطن الغضب الذي ينسحب عليه حكم الرحمه العامه و يظهر منه الغايه الوجوديه في المغضوب عليهم كما قال باطنه فيه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب امور ثلاثه. حکمت غضب و باطن غضب این امور ثلاثه هست که استشهاد کردن به کلمه باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. شما عذاب اهل زلالت و ضالین و همچنین عذاب مغضوب علیهم رو میبینید، اما باید بدونید که باطن این عذاب رحمت الهی است و باطنه فیه رحمه اما و ظاهره من قبل العذاب. خب چجوری این قابل توجیه هست؟ چگونه میشه امری باشه که باطنش رحمت است اما ظاهرش غضب است؟ بفهمن که غضب در سه مرحله اتفاق میفتد: مرحله وقایه، مرحله تطهیر و مرحله تکمیل. مرحله وقایه همین است که به هر حال عامل حفظ و صیانت شخص می شود این غضب، و اگر غضب نباشد خب انسان وارد یک گودی و چاهی می شود که دیگه درمانی برای او نیست. این همونطوری که فهمودن که من لدق حیت الهوا و عقارب شهوات الکامنه التي ستظهر به سو و سر و سواره الخاصه فی نشأت القبر و البرزخ. خب این غضب میشه تا یک نوع صیانتی رو برای شخص بیار. نوع دیگر و مرحله بعدی که بعد از وقایه در مقام بیان حکمت و فلسفه عذاب هست، مسئله تطهیر است که عمدهش خونده شد و در مقام تبیین بیشتر بحث امروز رو میفهمند که صفحه 551 و قال ایذن فی هذا المعنا به بیان اوضح و اتم تفصیلا. همین معنا که در حقیقت فلسفه عذاب و فلسفه غضب الهی تدهیر شخص هست و منقح کردن او از شائبه ها و امور بیگانه و امور اجنبی است. فهمودن که مثال از که زدن این که لو ان ذهبن مزجن به رساسن و نحاس، اگر شما طلایی رو با مس یا سرب و نظائر آن آمیخته بکنید، خب ممکنه به یه مناسبتی کارایی داشته باشه، اما باید یک وقتی از هم تطهیر بشن و جدا بشن. سبک جدا شدنشون از راه تطهیره. وقتی مثلا تو کوره رفتن و گداخته شدن، مواد از یک دیگه جدا می شود. این جدایی یک نوع تطهیری رو برای هر کدام از این عناصر فراهم می کند. مثالی که زدن همین اصل یمیز الله الخبیثه من الطیب، غضب باعث می شود که اون خبیث از طیب امتیاز پیدا بکنه و خبس ها و اونهایی که متراکمن خبس تینت، خبس سریرت، خبس عمل، خبس رفتار و امثال ذلک رو دارن، این تراکمی از این خباست ایجاد می کند. فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. اگر کسی در باب شرور و ناهنجاری ها خودش رو در همه مراحل از ذات و وصف و فعل و اثر و امثال ذلک در این قضایا قرار داد، خب در چنین وضعی تراکم از خباستها خواهد شد و این موجب خسارت و ورود در جهنم می شود. این فلسفه عذاب اینجا برای این بیان شده است که اون خلوصی و خالصی انسان هم باعث می شود که به وسیله این عذاب در میاد. در همین رابطه شاهد دیگه از قرآن دارن ذکر می کنن که می فرماین این شاهد بیان روشنتر و تفصیل بیشتری داره و اون عبارت است از کریمه‌ای که در سوره مبارکه رعد آیات 17 و 18 بیان شده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى که میفرمایند وقتی آب از آسمان نازل می شود، این بارانی که نازل می شود، خب اینها در هر کدام اینها در این جداول و نهرها و برکه ها و حوضچه ها و اینها قرار می گیرند و هر کدام هم به میزان خودشون این سیل آب رو که می گیرند زبد و کف آب که یک نوع برجستگی داره و رابی هست، این هم با اون خواهد بود. خب بایستی کاری کرد که این برجستگی های کاذب زبدی رو از آب جدا کرد که این باعث می شود که نقش آب و نقش زبد از هم دیگه ممتاز بشه. فاحتمل السیل زبدن رابیا و من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیتن او متاع زبدن مثله، که در حقیقت بر اساس این آمیختگی که در هنگام ساختن زیورالات و حلیه ها و امتعه تزیینی انجام می شود، خب آمیختگی حاصل می شود و این آمیختگی ها برای کارآمدی برخی از امور است. وقتی می خوان یه امری رو در حقیقت بسازن، خب چه بسا ممکنه که از طلا و نقره و مس و سرب و امثال ذلک هم استفاده بشود، اما اینجور نیست که به اصطلاح همه اینها حق باشند. نه، اونی که مثلا در این مثال ما حق است اون طلاست و آمیخته های امور بعدی باعث امتزاجی است که اون کارآمدی اون جنس رو برای انسان فراهم میکند. لذا فهمون که دارکی از ذب الله الحق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. خب ما باید بین آب و سرآب یا آب و کف آب امتیاز بدیم. وقتی امتیاز داده شد، مشخص میشه اونی که نافع است آب است و اونی که در حقیقت روی کف آب است و حتی رابی است و برجستگی دارد، این باطل است و ناچیز هستش. لذا هم فیم کسوف الارض، یعنی اونی که نافع است مفید است مثل آب میماند و اما اون چیزی که به اصطلاح مثل کف آب هست فیذهب جفاء. کذالک یضرب الله الامثال للذین استجابوا لربهم الحسنى. این مثال ها برای این زادش می شود که انسان اجابت بکند دعوت حق را در ارتباط با امر حسن، خوبی ها رو بگیره، اوامر را و زواجر رو اینها رو داشته باشه و غیر اینها در حقیقت برای انسان ملاک موندگاری و پایداری نخواهد بود و نباید به اونها توجه کنه. خب میفهمین که با تدبر در این آیه فلسفه غضب و رحمت الهی روشن میشه. اضافه همون که ففیها تنبیهات، یعنی در این کریمه تنبیهات شریفه است بر احوال اهل قبضت الغضب و اهل قبضت رحمه، آنانی که صاحبان به اصطلاح غضب و سخط الهی هستند و آنانی که کلیدداران رحمت و لطف الهی هستند، که اون فلسفه اون غیظ و غضب چیست و فلسفه این مهر و محبت کدام هستش. تفسیر آیه خونده شده که آیات 17 و 18 سوره مبارکه رعد هست، باید ما رو به این معنا و منطق برسانه که در حقیقت فلسفه غضب هم به اصطلاح، حالا غیر از اینکه بحث وقایع رو دارد، بحث تطهیر و تمیزسازی و امتیازدهی بین خبیث و طیب رو هم به همراه دارد و از سوی دیگر هم اون دو جلوه رحمت و غضب هم بایستی کاملا توجیه بشود. اما در بخش پایانی، مرحله پایانی غضب و غیظ چه حکمتی است و چه باطنی برای اون مرحله سوم هستش، که اون مرحله سوم ازش به تکمیل یاد می شود. اگر مرحله اولا مسئله وقایه بود و مرحله ثانیه مسئله تدهیر بود، اینجا بحث تکمیل رو میگن که موجودات بالاخره باید به کمال خودشون برسن، به اون حد نهایی خودشون برسن و این غیظ و غضب از یک سو و اون رحمت و لطف از سوی دیگر این نقش رو داره که موجودات رو به کمال خودش میرسونه. و اما نوع ثالث و هو تکمیل و هو الاصل فی الغایه، هدفمندی در رحمت و غضب این است که موجودات به کمال خودشون برسن. بله، هر موجودی که به کمال خودش رسید، به اقتضای کمال خودش هم بایستی که مقتضیات خودش رو درک بکنه. اگر معاذ الله کمالش در سخط و غضب الهی است، خب بایستی که در جهنم درک این معنا رو داشته باشه. و اگر مقتضیاتش رحمت و عنایت و لطف الهی است، هم او باید در بهشت منتظر جمال حق باشه. و اما نوع الثالث و هو تکمیل، که عرض کردیم به نوع اول در صفحه 550 فرمودن که امور ثلاثه، یعنی باطن غضب و حکمت غضب سه امر است: وقایتون و تدهیرون و تکمیل، که اکنون به مرحله تکمیل رسیدیم و وقایه و تدهیر تمام شد. و اما نوع ثالث و هو تکمیل و هو الاصل فی الغایه، بله، هدفمندی، درسته که هدف وقایه هست، هدف تدهیر هست، اما اونا هدف های ابتدایی و متوسط هن. اما هدف نهایی عبارت هست از تکمیل، که موجودات به کمال خودشون برسن، به های هدف و غایت خودشون برسن. و اگر دو مرحله قبلی از توقی و تدهیر وجود داشت، برای این است که اینها زمینه سازن تا موجود به کمال خودش برسه. و ما سبق من التوقی و تدهیر کان لعجل تکمیل هستش، و این مرحله تکمیل هستش که در حقیقت سیئات به حسنات مبدل می شود، یعنی به اون چیزی که دیگه در غایت و هدف هر موجودی باید مورد لحاظ قرار بگیرد. فمشارون الی فی تبدیل سیئات حسنات، یعنی مشارون الی همون تکمیله در مقام تبدیل سیئات به حسنات. خب این معنا رو دارن تا پایان این متن، همین معنای تکمیل رو دارن توضیح میدن و اینکه هر موجودی لزوما باید به کمال خودش برگرده و گاهی اوقات این کمال برای رسیدن با سبک و روش رحمت پیش میره و گاهی اوقات هم با غضب و سخط پیش میره. و انت اذا تدبرت و فتشت حال الموجودات عند شدائد این موجودات و آلامها و انقلابات الطبیعیه و ذاتیه التي به حسب الاسباب الباطنه لا تجد منها احدا الا وقد والله الله الى ما هو خير له مما كان اولا و وجهه الى اصله و کماله. خب اونی که در حقیقت منظور نهایی هست و مقصد قصوا هست این است که وقتی شما بررسی میکنید و هر موجودی از موجودات عالم رو مورد تدبر و تفتش قرار می و تفتیش قرار میدهید، هنگامی که شدائد و سختی ها و دشواری ها و تحولات وجودی اما از انقلابات ذاتی و طبیعی رو به هر حال مد نظر دارید، اینها همه موجودات بالاخره این مراحل رو طی میکنن تا لزوما برسن به اون مرحله ای که تحت ولایت الهی یا اونچه که حق سبحانه و تعالی خیر میداند برای اونها حاصل بشود. لا تجد من الوجودات و من الموجودات الا وقد والله الله الا ما هو خیر له مما کان اولا، حتما حق سبحانه و تعالی این موجود را تحت ولایت یک موجود دیگری قرار می‌دهد که اون موجود برتر کامل است و خیر است برای او و او را به کمالش نزدیک می‌کند و وجه و الی اصلی و کماله. بنابراین هیچ نیست هیچ موجودی به صورت قاعده کلی فهمودن لیس الا، یعنی هیچ موجودی نیست، هیچ موجودی از موجودات عالم نیست مگر اینکه لزوماً باید به کمال خودش برسه و به غایت قصوایش راه پیدا بکنه. و این شیوه هاش ممکنه که گاهی اوقات رحمت باشه و گاهی اوقات غضب باشه. هازا ما اقیم علیه البرهان، بله برهان هم برای این است که نظام احسن هستی همینو اقتضا میکنه که موجود در مقام هستی به غایت و هدفی که اصل و ذاتش طلب میکنه برسه در حقیقت. هذا ما اقیم علیه البرهان کما اشرنا من قبل، و البته قبلا راجع به این مسئله که هر موجودی از موجودات عالم لزوما باید به کمال خودش برسه و این یا مستقیما تحت ولایت الهی قرار میگیره یا تحت ولایت امری که از این امر برتر و بالاتر است و در رسیدن به کمال و هدف رهنمون می شود. هازا ما اقیم علیه البرهان که ما اشرنا من قبل و حکم به الاستقراء و تجربه و الوجدان، که اینها همهشون استقراء و تجربه و وجدان، که وجدان به مباحث شهودی برمی گردد و استقرا و تجربه هم به مباحث در حقیقت عینی و خارجی که گاهی اوقات در قالب استقرا ظاهر می شود و گاهی وقت هم در مقالب تجربه. و فیه سر ربوبیت، بله راز و رمز ربوبیت در این مسئله کمالجویی موجودات برمی گرده که همه موجودات الا و لابد باید به غایت و کمال حقیقی خودشون راه پیدا کنند. و فیه سر ربوبیه و هدیه الفعل من حیث الاصل و الفاعل و الغایه. خب هدیه فعل یعنی این که همه افعال به یک سان بایستی که مورد توجه قرار بگیرند که اینها اصلشون و فاعلشون و غایتشون در حقیقت به یک چیز باید برگرده و اون هم به حوزه ذات الهی سبحانه و تعالی. ما انه لا مکره ولا مغضب ولا مزاحم ولا راد له تعالی من خارج. این که ما میگیم همه کمالات و غایات اشیا به حق سبحانه و تعالی برمیگرده، توجه داریم که حق سبحانه و تعالی هیچ امری نمیتونه بر حق سبحانه و تعالی به اصطلاح مانعی بشه یا زمینه نفی بشه و امثال ذلک. همه اون چی که در نظام هستی هست بر اساس این منطقن که باید به اون هدف و غایتی که حق سبحانه و تعالی در ارتباط با موجودات نظر دارد او محقق بشود و هیچ مکرهی یا مغضبی و هیچ مزاحمی و هیچ رادی برای الهیت حق سبحانه و تعالی وجود ندارد و همه و همه تحت قدرت و مشیت حق سبحانه و تعالی دارن کار میکنن. معنه لا مکره ولا مغضبه ولا مزاحمه ولا راد له تعالی من خارج. خب باز تأکید این معنا رو دارن میفرمایند که نباید از این معنا ما غافل باشیم که موجودات بالاخره باید به غایتشون برسن، به هدفشون برسن و عدم رسیدن به هدف و غایت نقص در نظام هستی است. غایت همه موجودات هم جز حق سبحانه و تعالی نیست، بایستی لزوماً به الرحمن برگردن، اون رحمت مطلقه‌ای که همه موجودات رو تحت شمول خودش دارد، خواه اون شی مأمور غضب باشد به معنای اینکه غضب در ارتباط با او اقدام بشه و انجام بشه، یا اینکه نه در حقیقت مشمول رحمت الهی باشند. و کان اصل و ایجاد الله سبحانه و تعالی للعالم علاوه اکمل وجه اقتضته حکمته و مشیته فلیس فی الوجود جهت من الجهات. اصل ایجاد عالم این است که بر اساس نظام هستی بخوان تحقق پیدا بکنند و این نظام هستی، تحقق نظام هستی هم یک اقتضای حکمی و مشیتی است که خارج از این نیست، یعنی حق سبحانه و تعالی به اقتضای حکمت و مشیتش برای همه موجودات، اما از موجوداتی که در عالم خیر هستند یا موجوداتی که در عالم شر هستند، از این حکمت و مشیت الهی برخوردارند. بنابراین هیچ موجودی از موجودات رو نمیتوانید بیابید مگر اینکه حق سبحانه و تعالی اصل و مبدأ و منشأش اوست و همه موجودات هم لزوماً به او برمیگردند. و فلیس فی الوجود جهت من الجهات ولا وجه من الوجوه الوجودیه الا و هو اصله و مبدأه و منشأه. دارن بحث رو میبرن به سمت توحید، یعنی ما درسته که در عالم کثرت هستیم و اینها هم نسبت به یکدیگر کاملا جدا هستند، یعنی واقعا در مقام فعل رحمت یه چیزیست و غضب چیزی دیگر است، اما با نگاه توحیدی حق سبحانه و تعالی هم باید این مسائل هماهنگ باشد. و کان اصل و ایجاده للعالم که علا اکمل وجه هست اقتضت هو حکمت هو به مشیت هو. بنابراین فلیس فی الوجود جهت من الجهات یک ولا وجه من الوجوه الوجودیه، نه جهتی از جهات او و نه اون چهره اصلی وجودی او الا و هو الله سبحانه و تعالی اصله و مبدأه و منشأه. ففهم ورقه، این ففهم ورقه از اون حدیث شریف اقرا ورقه گرفته شده، هی بالاتر بلو و بالاتر که میخواد شما را به سرای توحید برساند و در اون سرای توحید این گونه از کسرات اصلا وجود ندارند، قابل دیدن نیستند. واقعا جلوه توحیدی به حدی حاکم و غالب است که اینها در مراحل بعدی قابل ارزیابی هستند، یعنی غضب و رحمت. فلیس فی الوجود جهت من الجهات ولا وجه من الوجوه الوجودیه الا و هو اصله و مبدأه و منشأه ففهم برقه. پس این معنا رو خوب بیاب و بالا برو. خب اگه از این منطقه بالاتر آمدی، یعنی مرحله به اصطلاح همچنان در مرحله فعل هستیم ها و میخوایم بگیم که موجودات حتما باید به کمال خودشون برسن، اگر این معنا رو یافتید که هیچ موجودی نیست که به کمال خودش نرسه، از این مرحله بالاتر هم وجود داره. فن علاوت من حاز النمت یعنی در این منطقه، در این مرحله و در این خطی که وجود داشت که شما روی اون خط بودید که به اصطلاح بر اساس جهات وجودی و کمالی موجودات اینها دارن هر کدوم به کمال خودشون میرسن، اگر از این مرحله بالا راتر رفتید، استجلیت به سر القدر المتحکم فی العلم و العالم و المعلوم، خب کم کم امر برای شما روشن خواهد شد که چگونه یک مسئله هم در فضای رحمت و هم در فضای غضب قابل توجیه هستند و این مراحل در نهاد موجوداتی که علم و عالم و معلوم هستند فراهم می شود. یعنی اینجور نیست که امر گم باشه، نه، این استجلیت به سر القدر المتحکم فی العلم و العالم و المعلوم. خب حالا اگر کسی از این مرحله هم بالاتر رفت، یعنی نه تنها به این معنا راه یافت که موجودات باید به کمال خودشون برسن و اقتضای نظام احسن هستی راهیابی موجودات به کمال خودش هست، اگر از این مرحله بالاتر رفتی به این جا میرسید که سر قدر حق سبحانه و تعالی برای شما روشن میشه که موجودات اگر برخی این گونن برخی اون گونه، هر کدام بر اساس وجودی و سوابق وجودی است. و من رقا فوق ذلک را قلت الاضافات الشائعه في الافعال و الاسماء و الصفات و الاحوال. خب میفرمایند که اگر به لحاظ فکری یا بلکه به لحاظ شهودی از مرحله اون نمت او اول رفتی بالا و در نظام هستی به سر قدر نظام هستی آگاه شدی، میابی که به اصطلاح این اضافاتی که شایع هستند در افعال و اسماء و صفات و احوال اینها کارساز نیستند و بلکه اینها رهزن هستند. را غلط الاضافات الشائعه فی الافعال و الاسماء و صفات و الافعال. خب حالا اگر کسی در این منطقه معرفتی قرار گرفت و از اصحاب شهود بود و توانست این معانی رو برای خود منکشف کند، خب چگونه جمال حق سبحانه و تعالی را در اون سرا بتونه زیارت بکنه؟ و این رعا فوق ذلک رعا الجمال المطلق الذی لا قبح عنده ولا شر فیه ولا غلط ولا نقص ولا تخفیف، که اینها به ذات الهی بر نمی گردند. اینها در حقیقت در گرچه در مقام ظهر هستن، اما ظهری که به اصطلاح پایانی برای او هست. رع الجمال المطلق الذي لا قبح عنده ولا شر فيه ولا غلط ولا نقص ولا تخفیف، که در حقیقت اگر کسی به اون منطقه سفر کرد و دیار توحید رو مشاهده کرد، هیچ چیزی برای او قابل اشتباه نیست، شر محسوب نمیشه و نقص و خوف هم درش وجود نداره. خب اگر کسی به این مرحله هم از مراحل شهود دست یافت، بالاتر از این مرحله اینجاست که میتواند بخش های مختلف وجودی حق سبحانه و تعالی را در یک هماهنگی کامل ببیند. و این رقا فوق ذلک رع الجور و العدل یک و الظلم و الحلم دو و تعظیم و الاحانه سه و الکتمان و الابانه چهار و الوعد و الوعیده کلها محترقتن به نور صبحات الوجهیه مستحلکتن فی عرصت الخیادرت الزاقیت الهدیه. خب اگر کسی به این منطقه سفر کرد و این دوگانه مهر و غضب و جور و عدل و ظلم و حلم و تعظیم و اهانت و کتبان و ابانت و وعد و وعید اینها رو در حقیقت بتونه نگاه بکنه، میابه که همه این اختلافات در حقیقت تجلیات نور سبحانی حق سبحانه و تعالی هستن، چون اون نور طالع هست و مشرق است که فرمود و انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیاء که حتی عرفو که و وحدو که، اگر کسی این معنای اشراق ربانی رو بیابد طبعا در مراحل بعدی دشواری چندان ندارد و این رو میفهمد که این گونه از دوگانه های در عالم هستی، یعنی جور و عدل، ظلم و حلم، تحزیم و اهانت، کتبان و ابانت، وعد و وعید، اینها در حقیقت تجلیات نور سبحانی حق سبحانه و تعالی هستند. کلها محترقتن به نور سبحات الوجهیه مستحلکتن فی عرصت الحضرت ذاتیت الاحدیه، که اینها اصلا قابل رؤیت نیستند. مثل روز و شب، در شب ستاره ها مشخصن، هر کدوم هم تعین خاص خودشون دارن، دوری و نزدیکی و به اصطلاح بزرگی و کوچکی و نظائر اینها. همه اینها چون محترقن به نور سبحات وجه الهی، اینها در عرصه حضرت ذاتیه احدیه مستهلکن. کسی که به مقام ذات الهی بار یافت که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، دیگه این گونه از امور مثل جور و عدل و ظلم و حلم و تعظیم و اهانت و کتمان و ابانت، اینا همهشون دیگه در حقیقت اصلا مثل ستاره‌ای هستن که با طلوع خورشید هیچ کدوم از اینها دیگه جایگاهی ندارن. فان رغا عن ذلک، و اگر موجودی از مرحله فعل هم بالاتر رفت و اینها را با نگاه توحیدی حل کرد، اما وقتی به حوزه ذات می نگرد می بیند که اونجا جز سرای وحدت چیز دیگری نیست. فان رغا عن ذلک سکت فلم یفسه، سکوت می کند و سخن نمی گوید. و عما فلم ینظر، عما دارد اما کسی، یعنی کوری به گونه ای غالب می شود که دیگه انسان نمی تواند اصلا نظر داشته باشد، همونطوری که سکوت به گونه ای غالب می شود که راه کلام و راه سخن بر انسان بسته است. یعنی انسان محو تماشای جمال حق می شود و گونه ای تسخیر میکنه این جمال الهی که دیگه هیچ چیز دیگر رو نمیبینه. سکت فلم یفسه و عما فلم ینظر و ذهب فلم یظهر. خب اگر به چه منطقی رسید، فإن اعیده ظهر به کل وصف و کان المعنى المحیط به کل حرف. اگر یه موجودی به اینجا رسید که با نگرش به حق سبحانه و تعالی همه موجودات رو در ظل اون نگرش میبینه، دیگه موجودات برای او رنگی نخواهند داشت و تعین و کثرتی ایجاد نمی کنند. فإن اعیده ظهر به کل وصف و کان المعنى المحیطی به کل حرف. الحمدلله رب العالمین. تا اینجا الحمدلله این جلسات تفسیر کریم، یعنی سوره مبارکه فاتحه الکتاب تمام شده. مرحوم صد متعلین یه خاتمه ای رو ذکر میکنن که جمع‌بندی مطالب است، انشالله مفید خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.